أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والستون، جلسه 62 از مباحثه اصول، در باب تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری بودیم که تعریفی برای واجب نفسی و غیری ارائه شد. بعضی ها اشکالاتی کردن، عمده اشکال این مطلب بود که با توجه به تعریفی که شما کردید، الواجب النفسی ما وجب لنفسه و الواجب لغیری ما وجب لغیره، چون احکام و واجبات یک فلسفه‌ای دارن، یک مصالحی وجود داره، نتایجی وجود داره که اونها بار می شود بر این عمل واجب. نماز که می خونی انتهای از فحشا و منکر پیدا می شود. خب اینجا نماز برای رسیدن به او واجب شده، پس باید خیلی از این واجبات نفسی بشه واجبات غیری. پس لازمه اشکال اینه که این تعریف شما لازمش تن دادن به تبدیل الواجبات النفسیه الى الواجبات الغیریه هست. برای حل این مشکل راهکارهایی ارائه شد. صاحب کفایه شیخ اعظم انصاری، محقق ناینی، سید خویی، اینها مرحوم امام، هر کدام از اینها بیاناتی تو این موضوع داشتن که خوندیم و ازش گذشتیم. اما مقتضی تحقیق، التحقیق فی المسئله، تحقیق در مسئله، حالا بعد از این قولایی که بیان کردیم چیه؟ تحقیق در مسئله همون حرفی است که بخشی رو سید خویی بیان فرمودن، بخشی رو امام بیان فرمودن. و حال این است که حالا ما با بیان خودمون میگیم که این توجیهاتی که آقایان بیان فرمودن و همین طور اون اشکال، اینها خوبه، حرفای خوبی است، اما هم اون اشکال و همین توجیهات هیچ کدوم مشکلی به وجود نمی آورد. نیاز به ترین حرفا اصلا نیست، چون که وقتی تعریف شد واجب نفسی به این که ما وجب لنفسه و واجب غیری ما وجب لغیره، اینها جزء مفاهیم متأصله نیستن که نیاز باشه در تعریفشون جنس و فصل رعایت بشه، جامعه افراد باشد، مانع اغیار باشه. نه، اینا این چنین نیست. اینا میخواستن یه اسمی روش بذارن، یه توضیحی داده باشه. واجب نفسی و واجب غیری اصلش اصلا عرف میفهمد این رو که کدوم چیز برای خودش واجب لازم شده، کدوم چیز برای دیگران لازم واجب شده. لذا با همین توضیح کفایت میکنه. بس تعریف حقیقی اصلا زمینه نداره اینجا، چون جایی نیست که بخواد تعریف به جنس و فصل رعایت بشه انجام بشود. و ثانیاً اگرم عرض کنم محضر شما که این گونه نیاز به تعریفی داشته باشد، باز از این تعریف ها این طور نیست که نیاز باشه به همه جهات گوناگونش یک شرحی مختصری توضیحی براش عرض کنم محضر شما رعایت می شود و کفایت می کنه. واجب نفسی و واجب غیری هم در عرف قابل تشخیصه، در عرف قابل تشخیص می فهمن. اما این مساله و اون اغراضی که در این واجب نهفته است عرف نمی فهمه اصلا، این رو عرف درک نمی کنه. بنابراین این همون حرفی است که امام فرمودن الامر سهلون، کار سهلیست، آسانی، سختش نباید کرد. همینه، یک جهتش همین است که این موضوع خیلی نیاز به لذای بیان شد از باب این که اینا فایده داشت، این اشکال و این حلها. اما در اصل مسئله ما نیاز به نه طرح اشکال داریم، نه نیاز به از کنیم پاسخهای این چنینی داریم. خب این نسبت به اصل تحقیق. پس تحقیق در مسئله این است که اصلا اشکال جای بیانش نیست، اینجا اشکال جای بیانش نیست، این تعریف یک توضیحی ارائه شده، بنای از اولم نبوده که جامعه افراد مانع اغیار باشد، بنابر همین توضیحی بوده که حداقلی ارائه بشود ازش گذشته بشه. اما یکی دوتا مطلب درباره این سخنان آقایان فهول است اصول و فقهی که بیان شده، که بیان کردیم و تلاش کردیم حرف این بزرگان رو بفهمیم. درست خود حرف بزرگان رو فهمیدن خودش یک هنری است در حقیقت اینجا. اما یکی دو تا نکته نسبت به این سخنان به این برخی از این بزرگان داریم. یکیش درباره خود صاحب کفایه است. محقق خراسانی جناب صاحب کفایه، اگه نظرتون باشه، ایشون فرمودن که آقا اون مصالحی که وجود داره، اون انتهای از فحشا منکر، اون معراج کل تقی درباره صوم مثلا، تنزیه عن الکبر، اونایی که اونجا وجود داره، اینها متعلق امر نیست، امرشون تعلق نمیگیرد. بلکه امر به چی تعلق میگیره؟ میگه امر به یک عنوانی که روی خود این عمل قرار داره تعلق میگیره. گفتیم خود نماز یه عنوانی داره، عنوان حسنون، این حسن است و ام بهش تعلق میگیره. اما دیگه ام به اون متعلقی که در حقیقت ام متعلق نمیشه، به اون مصالحی و فواید و برکاتی که بر این نماز بار میشد، اونا این نیست، همین خود عنوان. این عنوان حسنون یعنی نماز به خودی خود حسن است، بدون اینکه توجه به مسائلش بکنیم، به خودی خود نماز حسن است. این عنوان حسنون میشه متعلق تکلیف. ما عرضمون این است در اینجا، میگیم به کل احترامن، عرضی که تقدیم میکنیم، میگیم آنچه شما فرمودید با ظاهر روایات و آیات سازگاری ندارد. اونچه که در آیات و روایات نقل شده ظاهرش اینه که اینا علت برای همون کاره، ظاهرش این است که اونچه که حسن هست همین خود مصلحته، دیگه غیر از این چیز دیگری وجود نداره در اینجا، هرچه هست همینه. ببینیم مثلا در روایات بخونیم از امیر مؤمنان علی علیه السلام در شرح ابن ابی الحدید، در جای گوناگون هست که در روایات مختلف، در بیانات صدیقه طاهره هست، در بیانات امیرالمومنین هست، سایر حضرات معصومین هست. تو علل الشرایع هم نگاه بکنین، همین علت برخی از واجبات که بیان کردن در اونجا، خود شیخ صدوق هم همین فهمیده، علل الشرایع، علت وجوب این، یعنی نماز برای چی واجب شده. مثلا نماز واجب نبخون وان خود حسنان، نماز واجب شده برای انتها، برای معراج کل تقیب، برای اون. ببینید عبارت این مثلا در اینجا ابن ابی الحدید که نقل میکنه، میگه چون ابن ابی الحدید آخر شرحش میدونید برخی کلمات امیرالمومنین که در نهج البلاغه نیست رو نقل کرده، بخشی از کلماتی که در نهج البلاغه نیست اونا رو در پایان شرحش نقل کرده. فهمود که فرض الله الایمان، از امیرالمومنین، خدا ایمان رو واجب کرد. چرا؟ تطهیرا من الشرک، تو از شرک پاک بشه. اینجا از این چی میفهمیم؟ ظاهر این روایت چیه؟ هدف از ایمان چیه؟ هدف از این پاکسازی جامعه از شرک دیگه. یعنی اصلا ایمان بهش ام تعلق داره برای همین مسئله، برای همین. نه اینکه بگیم ایمان خودش یک مفهومی است حسنون، اما بعد وقتی که ایمان آوردی تعطیل از شرک شرکم میشه. نه، اصلا خود ایمان تعطیل و شرکه. فرض الله الایمان، خدا واجب کرد ایمان را تعطیلا من شرک، یعنی به خاطر به علت پاکسازی از شرک. و صلات تنزیها عن الکبر، نماز برای اینکه انسان از کبر منزه بشه، در برابر خدا سجده کند، به خاک بیفته، سر بر تربت خاک بگذارد تا از کبر منزه بشود. و زکات تسبیبا للرزق، زکات رو واجب کرده تا سبب روزی فقرا بشود. و صیام ابتلاء للاخلاص، روزه رو واجب کرد تا انسان در روزه که کسی نمیبینه، فقط من خودم میدانم که روزه هستم، عمل و خالص برای خدا بکنم. امتحان اخلاص، تفویت اخلاص است. ابتلاء للاخلاص، ابتداء لاخلاص الخلق، تا آزمایش کند اخلاص بندگان را. و الحج تقویتا تقربتا للدین، هر دوش داره، تقویتا للدین، فرمود اینکه حج برای اینکه دین تقویت بشه. وقتی همه مسلمانان دور کعبه جمع میشن، اون جمعیت چند میلیونی جمع میشن، نشانه عظمت مسلمانان، تقویت اسلام است. به علاوه اینکه حالا اگر به فلسفه حج توجه بکنیم، باز اونجا ارتباطات ملت‌های گوناگون، پیوندهای گوناگون، اونجا اعلان موضع در براءت از مشرکین، اعلان موضع در برابر دشمن، این موجب تقویت اسلامه. معلوم میشه اینه همش هدف همینه. ولی جهاد عزن للاسلام، جهاد عزت برای اسلام، امر معروف، مصلحتن للعوام، مصلحت عموم جامعه است. و نهی عن المنکر، ردعن للسفها، نهی از منکر، بازگردوندن انسانهای سفیه و نادانه که میدن مرتکب منکر میشن. و صلت الرحم، من ماتن للعدد، صله رحم دنبال تقویت هستش. ولی قصاص حق، بله، ولی قصاص حقنن للدماء، نگهداری مراقبت از خون هست، همین تو ادامه پیدا میکنه تا آخر که مسائل مختلفی است. اون چه که ظاهر این روایت هست اینه که همه مصلحت تو همین موارده، یعنی مصلحتی که برای نمازه، مصلحتش از خونه محضر شما تنزیهن کبره، مصلحتی برای ایمانه تطهیر من الشرک هستش. خب به تعبیر دیگه اصلا قابل تعقل نیست برای ما، قابل تصور نیست که بگیم مصلحت دیگری که عنوانش حسنان باشه رو متصور بکنیم بگیم ام به او تعلق بگیره. ما قابل تعقل نیست برای ما عنوان حسنی غیر از همین حسنهایی که بیان کرده، غیر از هم مسائلی که بیان کرده. خب پس این نکته اول بود که به نظرمون رسید درباره سخنی که صاحب کفایه بیان کردن. نکته دوم نسبت به فرمایشی که مرحوم محقق نائینی بیان فرمودن. جناب محقق نائینی بیان فرمودن، اگه یادتون باشه، برای حل این مشکل فرمودن بعد اینکه آقا مقدمه برای ذل مقدمه سه صورت دارد، یا مقدمه موصله هست، بهش میگن از خود مقدمه موصله، فاصله بینش نیست بل مقدمه و ذل مقدمه، بلا فاصله انجام میشه. دو، فاصله هست اما این اثبات در اختیار ماست، خودمون میتونیم فاصله رو برداریم، بهش میگن سبب. مقدمه یا موصله است یا سببه، یا نه زمینه رو فراهم میکنه، در اختیار ما نیست، در اختیار ما نیستش. اما عرض کنم محضر شما که با واس فاصله هم وجود داره، در اختیار ما نیست، زمینه رو خود به خود فراهم میکند. محقق نائینی فرمودن که این مصالحی در باب واجبات است، مثل همین نتیجه زکات، علت وجوب ایمان، علت وجوب نماز، علت وجوب روزه، اینها فهمونده از همین قبیل، اینا معدن، اسمش میذاریم معد، اینا معداتن که شما نماز میخونی زمینه فراهم میشه برای انتهای از فحشا منکر، اما انتهای از فحشا منکر در اختیار شما نیست. جناب محقق نائینی فهمودم به خاطر این که در اختیار ما نیست، لذا از کنم با تحت قدرت هم باشه تکلیف، نمیتونه اونجا تکلیف ما قرار بگیره. لذا مصالحی که در درون احکام گذاشته شده، ما مکلف به اونها نیستیم، ما مکلف به ظاهر خود همین عمل هستیم، چون از قدرت ما خارج هستش. خب عرض کنم محضر شما که این درباره این نکته که جناب محقق نائینی بیان فرمودن، ما عرضمون این است که ببینید بگیم درباره روزه، درباره صوم، همین طور که میگیم به علت جامعه بیان شده است، برای عزت جامعه بیان شده، میگیم اینه که ظاهرش اینه، این نماز با خودش جمیع اجزایش، جمیع شرایطش موجب انتهای از فحشا و منکر میشود، نه اینکه زمینه ای فراهم میکند تا بعد شاید رخ بده شاید رخ ندهد. اگر مقدمه موعد بود نباید انتظار تحقق ذل مقدمه رو به طور قطعی داشته باشیم. اما در حالی که وجوب نماز برای اینکه تحقق پیدا بکنه، اگر تحقق پیدا نکرد باید در نماز حقیقت نماز بودن شک کرد، در حقیقت نماز بودن باید شک کرد. در اینجا فهمودم برای اینکه عرضمون این است که اون چه که ظاهر این هاست اینه که این واجبات به نفسها، به جمیع اجزائها و شرایطها همش این سبب رو می شود و این زمین رو ایجاب می کنه. در باب روزه هم همینطوره، در باب جهاد هم همینطوره، در باب حج هم همینطوره. خب اینجا اگر علیت ظهور نداشته باشه لااقل مقتضی هست. اگر ممکنه کسی بگه آقا اصلا علته نماز، علت برای اینه، برای تنزیه عن الکبر، اما اگر کسی علت رو هم علیت رو نپذیرد لااقل جنبه مقتضائیت رو میپذیره که حتما مقتضی هست، اونم مقتضی مؤثر، مقتضی مؤثر است که وقتی این شرایطش فراهم شد، همه شرایط نماز دست به دست هم دادن، حتما تأثیر میگذارد و دیگه از موعد بودن خارج میشه، مؤثر میشود در اینجا و نزدیک میشه به جنبه علیت. بنابراین علازاله که حرف جناب محقق نائینی هم در این مسئله، غیر از اینکه از کردیم اینها احتیاج به این حرفا وجود نداره در اینجا، ولی خواستیم این نکته نسبت به این دوتا بزرگوار هم در اینجا بیان کرده باشیم که این سخنانشون قابل تأمل تو این موضوع هست. خب این از این مقدار، بقیهش در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.